رعایت شقاوت دشمن بود. امریکا البته هیچگاه عذرخواهی نکرد. جورج بوش معاون رئیس جمهور امریکا:
من نمیخواهم به ادعاها درباره هدف قرار دادن عمدی پرواز 655 پاسخ دهم. من هرگز از طرف امریکا عذرخواهی نخواهم کرد. من توجهی ندارم که حقایق چه هستند. من به هیچ وجه عذرخواهی نخواهم کرد.
اگر حوادث 2 سال آخر جنگ تحمیلی را مرور کنیم، متوجه می‌شویم کشتن بیگناهان تقریباً عادت شده بود. کمتر از 1 سال قبل از آن، در سردشت ایران و حلبچه عراق، حملات شیمیایی به اوج خود رسید.
یک پزشک اتریشی که مداوای 2 سرباز ایرانی مجروح شده در جنگ ایران و عراق را به عهده دارد، می‌گوید این دو سرباز در معرض شدید سموم گاز خردل و باران زرد قرار گرفتند.
ایران کراراً عراق را به استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی در نبرد دو کشور متهم نموده و عراق نیز این اتهامات را رد کرده است.
همزمان امریکا سال 1365 وارد خلیج فارس شد و نبردها به مرحله حساسی رسید. جنگ نفتکش ها واژه فراگیری بود که آن روزها در ادبیات سیاسی کشور زیاد شنیده می شد. کشتی های هولناکی که در آبهای نیلگون آتش گرفته بود.
من همکنون از عرشه کشتی آتشخوار جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس با شما صحبت میکنم. امروز یک شنبه 13 خرداد ماه، رژیم جنایتکار و بعثی صهیونیستی حاکم بر عراق با استفاده از هواپیماهای اهدایی ابرقدرت‌های شرق و غرب مجدداً یک کشتی نفتکش دیگر که احتمالاً متعلق به کشور ترکیه هست رو به وسیله موشک اگزوست هدف قرار داده و همکنون شما شاهد و ناظر هستید که برادران فداکار ما به وسیله کشتی آتشخوار جمهوری اسلامی ایران مشغول خاموش کشتی هستند. کشتی نفتکش متعلق به کشور ترکیه برابر اطلاعاتی که تاکنون به دست من رسیده به جزیره خاک در حال حرکت بوده برای نفتگیری. این کشتی خالی بوده و به قسمت‌های موتورخونه اون در اثر اصابت موشک صدماتی وارد شده.
وقتی کشتار غیر نظامیان و حمله امریکا به نیروهای ایران عادت شده بود، زدن یک هواپیمای مسافری کار چندان سختی برای امریکا به حساب نمی آمد. طبیعی بود که مدال افتخار هم به کاپیتان راجرز، فرمانده ناو وینسنس، داده شود. در این فاجعه تمامی سرنشینان هواپیما به شهادت رسیدند که 66 کودک زیر 12 سال و 52 زن جزء قربانیان بودند. حادثه همه ایرانی ها را شوکه کرد. هیچ توجیه منطقی برای این کار وجود نداشت. خلبان های شرکت ایران ایر که از دوستان خلبان شهید بودند در مورد ادعاهای امریکا مبنی بر اینکه این هواپیما در ابتدا جنگی تشخیص داده شد اینطور می گویند:
بفرمایید که چه ویژگی داره این مسیر؟
هیچ مسیر، این مسیری که ما میریم هیچ فرقی با 5 مسیر دیگه نداره. این پرواز ما سالها از همین طریق انجام میدادیم و به انضمام اینکه خلبان این طیاره هم دوره ما بود، خلبان با تجربه بود، ایشون 15 سال پرواز میکردن و این مسیری که ما الان میریم، باز هم که گذشته برگردیم، منطقه خلیج فارس مرتب این پرواز انجام میدادیم.
بفرمایید که این ادعای آمریکا که این منطقه جنگی بوده به نظر شما صحت داره؟
خیر قربان، این منطقه جنگی اعلام نشده باشه، چون اگر اعلام میشد مطمئنا ما نمی رفتیم، از طریق شرکت جلوگیری می کردن و این منطقه منطقه جنگی هم نشده بود.
شما ممکن خودتون رو معرفی کنید؟
به نام خدا، بهرام هنرزاد، خلبان ایرباس.
شما بفرمایید که نظرتون نسبت به این موضوع چیه که آمریکا اعلام کرده ما قبلا اخطار داده بودیم، اخطار رادیویی، آیا این صحت میتونه داشته باشه؟
فرکانسی هستش به نام فرکانس 121.5 که این فرکانس اضطراری ناوهای آمریکایی روی این فرکانس به هواپیمای مسافری اخطار میدن، از جمله هواپیمای نظامی و هواپیمایی که تو اون منطقه پرواز میکنه. و ما، یعنی من خودم که خلبان هواپیمای ایرباس هستم و دوستانم همچنین کاپیتان رضاییان، این فرکانس رو ما به گوش هستیم بعد از تیکافی که از فرودگاه بندر عباس میکنیم و در این مسیر حرکت میکنیم. اگر اخطاری روی این فرکانس داده شده باشه، مطمئنن ایشون به گوش بودن و من مطمئنم اخطاری نبوده روی این فرکانس.
ایران در ماجرای هواپیمای ایرباس همه مسیر حقوقی را رفته. طبق اصول مندرج در کنوانسیون شیکاگو، یعنی آزادی پروازهای هواپیماهای غیر نظامی، و اصول مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها، یعنی عبور بی ضرر، و همچنین اصول مطروحه در کنوانسیون لاهه، یعنی اصل بی طرفی، امریکا دست به تجاوز زده. دکتر سایی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه، در مورد این مسئله اینطور میگوید:
دکترین دفاع مشروع در حقوق بین الملل یکی از پایه‌ای ترین اصول حقوق بین الملل رو به خودش اختصاص میده. منشور سازمان ملل متحد یک ضابطه خیلی روشن رو در اعمال اصل دفاع مشروع مطرح میکنه و اون چیزی نیست جز این که یک دولت حق فردی یا جمعی با همکاری سایر دولت‌ها به دفاع مشروع زمانی پیدا می‌کند که یک حمله مسلحانه وقوع پیدا کرده باشه. طبیعی است که هواپیمای ایرباس یک هواپیمای غیر نظامی بود، برنامه پروازی اون از قبل روشن بود. با توجه به مجموعه مکالمات و مخابراتی که بین در واقع تیم خلبانی و مقر در حقیقت اتاق فرمان در برج در واقع کنترل در مورد هواپیماها وجود داشت، خب به راحتی مشخص بود که این یک هواپیمای غیر نظامی است و دلیلی وجود نداره برای اینکه حتی شایبه یک حمله نظامی وجود داشته باشه. و از این نگاه تصور میکنم که هیچ مبنایی در حقوق بین الملل برای اقدام ایالات متحده مبنی بر اینکه بخواهد مستند به حق دفاع مشروع اقدام به در حقیقت این حمله نظامی خلاف حقوق بین الملل بکنه وجود داره.
در داخل کشور هم وزیر خارجه وقت در جمع سفرای کشورهای مختلف علیه امریکا موضع گرفت و حتی در سازمان ملل پیگیر حقوق ملت ایران شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما همان موقع.
مقامات آمریکا در توجیه این عمل ننگین به بهانه‌های مختلف متوسل شدند. این مقامات ابتدا ادعا می‌کردند که هواپیمای سرنگون شده نظامی از نوع F-14 بوده و از اون بعد هم بهانه‌های متعدد دیگری رو عنوان کردن. برخی از اعضای کنگره آمریکا ضمن ابراز تأسف از سرنگونی این هواپیما، اون رو نتیجه اقدام غم‌انگیز سیاست‌های اشتباه آمریکا در خلیج فارس توصیف کردند. تلویزیون ایتالیا در بخش خبری دیشب خود با اعلام این خبر اون رو یک فاجعه دلخراش و کم نظیر توصیف و به نقل از منابع نظامی یادآور شده که ناو آمریکایی به راحتی قادر به تشخیص هواپیمای غول‌پیکر ایرباس از یک جنگنده بوده است. وزارت خارجه فرانسه نیز شامگاه دیروز با انتشار بیانیه‌ای که در اون بحت و حیرت دولت فرانسه از شنیدن این خبر را اعلام داشته و خواستار بررسی هرچه زودتر شرایط و موقعیت این حادثه دردناک شده است.
اگرچه از ابتدای جنگ تحمیلی برای ایران مشخص شد که شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی کاملاً ناعادلانه نسبت به ملت ایران رفتار می‌کنند، اما ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی توسط آمریکا و نوع تعاملی که سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری ایکائو همچنین شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل این مسئله نشان داد، باز هم مظلومیت مردم ایران بر همه آزادی‌خواهان جهان مشخص شد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب سال 1371:
دیدید سازمان ایکائو در قضیه هواپیمای ما که آمریکا او رو ساقط کرد چه کرد؟ آمریکایی‌ها خودشون گزارش دادن، گفتن همین آخری، گفتن گزارش ایکائو رو ارتش آمریکا همکاری کرد که تهیه کردن. خب ایکائو یک سازمان بی‌طرف بین المللی، اگر اون روز ما میگفتیم آقا این گزارش رو ایکائو مغرضانه به وجود آورده، یه دیم گفتن آقا دیگه شما خیلی بدبینید، شما هم دیگه چروش در آوردید، ایکائو سازمانی بی‌طرفه، چیکار به آمریکا و شما داره؟ بفرمایید. حالا دو سه سال گذشته، سه چهار سال گذشته، خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، گفتن سازمان ایکائو رو ارتشیای آمریکا نشستن تنظیم کردن گزارششو، اونم پخش کرد. گزارش هم این بود که نخه آمریکا، خلاصه این که آمریکا در انداختن ایرباس ایرانی مقصر.
از ماجرای ایرباس ایرانی رفتار سیاسی امریکا تغییری نکرده. حتی حالا دولت جدید امریکا هم به قوانین بین المللی چندان پایبند نیست. حالا هم حقوق بین الملل همه بازیچه دستان امریکاست. اگرچه ایران اکنون قدرتمند و استوار حافظ منافع ملت خیش است.
شهید ایران
آنجا که نامت برده می شود،
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این پرچم زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی،
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخاست ایران هرچه قوی تر.
بسم رب الحسین، بسم الله، پایمان محکم است در این راه، گرچه امروز خون جگر هستیم، ما فرزندان آن پدر هستیم، ارث ما از پدر شجاعت ماست، کوه حیران استقامت ماست. تو آن پرچم ایستاده عاشورا بودی و تفسیر زنده هیهات من نزله، که تا آخرین لحظه عمر با مشتی گره کرده در خط مقدم جبهه مبارزه با استکبار ایستادی و به ما آموختی که عزت همان طریق امام حسین علیه السلام است. همراه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران هستیم. اگر بیدارید و ما رو همراهی میکنید، ازتون میخوام که منظره رو پیدا بکنید به سمت شرق کشور و نظارگر شرق باشید که طلوع خورشید از اون سمت. میگن نگاه کردن به طلوع خورشید هرچی بار منفی میبره و انرژی مثبت رو به روح منتقل میکنه. اینشالله که لحظه لحظه عمرتون، عمر پرشکوهتون سرشار از انرژی باشه. همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. دنیا دنیا نگاه کن، به این دریای انسانی ایران نگاه کن که سرازیر سمت مسلا شده است. مسلا نه، قلب تپنده ایران. آخرین وداع ملت با پدر امت، هزاران چشم و فریاد و دلتنگی هایی که از چشم ها روانه است. دنیا دنیا بدان این غم ما را نمی کشد، این اندوه ما را به خاک نمی زند. ما دوباره از کنار این پیکر مطهر برمیخیزیم، چرا که باید برخاست، باید برخاست و این دلتنگی و شکوه ماندگار را فریاد زد. باید برخاست و نشان داد که ایران یک پارچه نگهبان این راه است. اقتدار ما در همین صفهای خاموشی است که از دور دست ها به سوی تو می شتابند آقای شهید. صدای قدم ها و تپش قلب های ما رو می شنوی. ما از تمام ایران برای بدرقه تو می آییم. از تمام نقاط این خاک پاک برای بدرقه تو که تمام عمرت را در مجاهدت گذراندی. آقای شهید، ای مرد متواضعی که تمام عمر در سایه گذراندی تا ما در روشنایی بنشینیم. ما از دورترین نقاط این خاک با چشمهای خیس و قلبهای لرزان به مصلا می آییم تا بگوییم ما هنوز اینجاییم، کنار آرمانهای بلند تو و در مسیر راه روشن تو، کنار فرزند صالحت و گوش به فرمان او.
آروم باش، آروم باش، این چیزایی که شما میبینین اینا حوادث طبیعیه، یک راه دشوار و چند تو بنده
سیاه‌پوشی از آزاریم، در خونخواری اهل پیکاریم، از غصه و از خشم لبریزیم، از غصه و از خشم لبریزیم. حتی اینجا در این کابوس ما زنده ایم مثل یک قبروس، از دل آتش غم برمیخیزی،
ما مرد نبردی
تا پایم،
مرد میدان
تا پای جان،
شمشیر جهان آماده جنگم، جوش و خروشی
چون طوفان،
منتقم او
صاحب زمان،
خانه دل را چون مصلای تهران سیاه پوش کرده ایم، برای وداع با تویی که با هر قدم و کلامت زمین ما را به آسمان نزدیک تر کردی، برای آخرین خداحافظی با تویی که اگر چه جسمت در بین ما نیست که روح بلندت در هر ضربان قلب ماست، با تویی که مسیر رسیدن به قله را برای ما ترسیم کردی، ای امام مجاهد، ای امام مجاهد شهید ما، تو در قامت یک رهبر درس ایثار دادی و در قامت یک مجاهد معنای واقعی فنا نشدن در راه حق را به ما آموختی، معنای واقعی فنا شدن در راه حق را به ما آموختی و در این لحظه های جانسوز وداع با با چشمانی اشکبار اما قلبی استوار با تو پیمان می‌بندیم که خون پاک تو نقطه پایان نباشد، که آغاز تلاشی مضاعف برای رسیدن به همان افقی است که تو برایش جانت را فدا کردی. راه تو راه نور است و ما تا آخرین نفس در سایه این نور گام برخواهیم داشت. باران توی
دل ما بیقرار باران است و باران توی
به نام خدا، خدایی که عاقبت یک روز جمعه به گوش همه عالم میرسونه صدای موعود همه ادیان و مذاهب رو، صدایی که نوید روزهای خوش عشق و عدالت، چشم انتظاران لحظه های ریحانی ظهور. سلام، بارانتویی پیشکش میشه به همه شما دلدادگان حضرت باران.
السلام عليك يا حجة الله ودليل السلام عليك يا بغية الله في أرضه
يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببره، حیف باشد که تو باشی و مرا
ای امام زمان سن صاحب قرآن.
او کیش همان که عدل و میزان است، او کیش همان که عدل و میزان است، کوبنده کل دین ستیزان است. او کیست؟ همان که سخت میتازد تا کفر و نفاق را براندازد.
راست بگیم به امام زمان صلوات الله علیه، واقعا دوستش داشته باشیم، واقعا آزردش نکنیم. من همیشه حرفم اینه، میگم حالا این کارا از ما نمیاد، کاری برای آقا بکنیم، اذیتش نکنیم. چرا من امام زمان رو گریه بنازم؟ مگه این آقا به ما چه کرده که من اذیتش کنم؟ والله به خدا قسم مردم، طبق روایت فرموده من گناهان شما رو میبینم گریه میکنم. گریهش نندازیم اون آقا رو، حیف این عزیز فاطمه رو ما آزردش کنیم.
مهدی نظری به ما عنایت کن، مهدی نظری به ما عنایت کن، ما را به صراط خود هدایت کن. مهدی اگر از منتظرانت بودیم، چون دیده نرگس نگرانت بودیم، با این همه روسیا